نحمد الله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومقتدانا أبو القاسم محمد. أهلا أهل بيته. جلسه 34 مباحث قرآن و انسان معاصر است. توی این مباحث جلسه دوم بحث ما بعد از بحث‌های عمومی به بحث خدا و انسان رسیدیم. این جلسه 22 بحث خدا و انسان است. در ضمن مباحث خدا و انسان بحث مهم توکل رو مطرح کردیم. 5 جلسه درباره توکل سخن گفتیم، 3 جلسه در مورد خود توکل و 1 جلسه در مورد شفاعت و 1 جلسه در مورد توسل. امروز فعلا ششمین جلسه بحث ما درباره توکل است. با توجه به سوالاتی که دوستان هم در انتهای جلسات و هم خارج از جلسات مطرح کردن، برخی از نکات رو به نظرم رسیده که میباید بیشتر مورد بحث قرار بدم، به خصوص نکاتی که به نظر میرسد افتکاری بوده یا اینکه برداشت متفاوتی با برداشت‌های سنتی بوده. لذا این جلسه رو به تتمه مباحث گذشته می‌پردازم و تأکید نسبت به برخی از تمایزهای شیوه این بحث. هم در مورد این جلسه هم در مورد توکل نکات خواهیم داشت، هم در مورد توسل، هم در مورد شفاعت. و فی‌الواقع می‌توان اون را تکمله یا تتمه 5 جلسه قبلی خودش بدانیم. در باره توکل بیشترین بحثی که مطرح کردن دوستان و از من پرسیدن اون نکته بود که در باره اینکه توکل از چه ناحیه در زندگی ما تأثیر می‌گذارد. اون چه که در قرآن در بین آیات حدود 70-80 آیه در بحث توکل مطرح شده، غالب مباحث در این است ما را امر به توکل فرموده است. مؤمنی میباید به خدا توکل کنند، فلیتوکل المتوکلون. یادی که پیامبران گذشته تا پیامبر اسلام همه به خداوند توکل میکردند. اما حالا من تعریف خود توکل در قرآن ذکر شده یا نه؟ و اصولا قرآن یک کتاب درسی در مقام بیان مسئله که در نهایت آیا اقتضا تعریف رو ذکر میکند بعد وارد بحث احکام و مسئله میشود یا نه در بحث توکل نه در دیگر موارد، کلا به مسئله از قبیل تعریف و بعد اقسام و احکام و امثال هم نپردازم. لذا اگر کسی بپندارد تعریف توکل رو هم ما میباید از خود قرآن رو در بیاوریم، این شما و این قرآن، نه تعریف توکل، نه تعریف شفاعت، نه تعریف توسل، نه تعریف امور دیگر، نه تعریف بیمار، هیچ کدام اینها خدای تعالی خودش رو در مقام ذکر جزئیاتش نداره. چرا؟ برای اینکه این واژه‌ها در ضمن زبان عربی که زبان عرفی آن روز بوده توسط شنونده درک می‌شده و نیازی به بیان متفاوتی در اونجا نبوده. به عبارتی خداوند نه گفتارش از اون حوزه عرفی فراتر نرفته. اگر فراتر برود اون نفاتش رو متذکر میشود تا مخاطبین درک کنند. لذا اگر بخواهیم معنای واژه رو درک بکنیم میباید به عرف عرض مخاطب قرآن مراجعه کنید. ببینیم از توکل چه میفهمد، از شفاعت، توسل، ایمان، رجا و همه واژه‌های دیگر قرآنی چه استنباط میکنند. توکل رو ذکر کردیم، معناش واگذاری به غیر است، واسپاری، سپردن کاری به دیگری. وکیل یعنی فرد نایب از جانب فرد که عهده‌داری امور او را انجام می‌دهد، یعنی کارهای ما را او به عهده می‌گیرد. اگر در دادگاه وکیل می‌گیریم یعنی او به جای ما در دادگاه از ما دفاع می‌کند. حالا وقتی خدا را به عنوان وکیل مطرح میکنیم، یعنی خدا حافظ منافع ما و بیش از معنای وکیل در دادگاه هست، به خاطر اینکه موکل میتواند وکیل را عرض بکند، اما در مورد خداوند این وکالتی که صحبت شده از طریق وکالت در دادگاه محسوب نمیشود، مرتبه بالاتری از آن اینها را ذکرش کرد. اون چه که در وقت توکل به نظر من در مسئله اصلی ما باشد و من کوشش داشتم این نکات را مطرح بکنم، اون نکته مورد نظر ما این بود که با توجه به این که خداوند در ضمن شیوهی که به ما برای اداره عالم و برای ارتباط با انسانها آموخته اون از یک نظام منضبط دارد. اون نظام منضبط رو حکما یا فلاسفه به نام نظام سبب و مسبب یا علت و معلول تعبیر میکنند. بنابراین و خداوند هم این نظام را به رسمیت شناخته. بحث تقدیر در قرآن یا بحث قدر و اندازه دقیقاً به معنای این است که عالم قطعی و خلعی خلقت نشده و تدبیرش هم بر اساس یک راه و روش کاملاً مشخص است. اگر چنین است، توی برخی روایاتی که طریقه شیعه و سنی هم نقل کردن از پیامبر، ایشون فرموده است این روایت در اصول کافی ما آمده، در کتاب‌های اهل سنت هم هست. اون مجموعه روایت هم این است، ترتیب کاملا با بحث تقدیر قرآنی هم سازگار. اون روایت این است، اول دار ان یجری الامور الا باسباب، یعنی خداوند ابا دارد از اینکه امور را جز از طریق اسبابشان دنبال کند. یعنی خدا رابطه اسباب طبیعی را که خودش نهاده است رعایت میکند. یعنی اگر میخواهد فرض بکنیم جایی آب برساند، از طریق باران این کار را میکند و باران از طریق چیز؟ از طریق این خورشید میتابد، بخار آب بخار میشود، در اونجا ابر تشکیل میشود و بعد باران میبارد دهند کند. معنای این نیست اگر قرار است مراسی را کند از طریق دیگری که مطلعی را پیش میارد. خب اگر این را پذیرفتیم اون وقت این سوال مطرح میشود، توکل یعنی واگذاری امور به خداوند با مسئله نظام یا معدولی یا نظام سبب و مسبب و به طور کلی مسئله تقدیر الهی چرا رابطه دارد. این مهمترین جزاق معدلی است که در بحث توکل پیش روی ما قرار میگیرد. فرضاً آیا وقتی ما کاری رو به خدا واگذار میکنیم و او حافظ منافع ما میشود، آیا از اون نظامی که خود وعده داده است رعایت بکنم، اون نظام رو به کناری مینهم و همواره از کوارث و عادات استفاده میکنم؟ یعنی همواره کل میزنم برای اینکه من وکیل او هستم و میباید فرض بکنید خواسته مرا به جا بیاورد، به گونه ای عمل میکنم که دیگه نظام علمی و معلولی در طبیعت در حسی رعایت نشود، یا اینکه نه به گونه دیگر. بنابراین سؤال اصلی که ما به دنبالش هستیم این است که توکل با نظام هستی که خداوند تقدیر کرده است چه نسبتی دارد؟ چگونه میتوان همون نظام را پذیرفت، هم متوکل بود، هم دایی بود، هم اهل مناجات بود، هم این امور معنوی را پذیرفت؟ این داران سنتی کمتر با فلسفه هستی آشنا بودند به راحتی شکل سفید امضا برای خارق عادتها امضا می کردن. یعنی خیلی راحت می گفتن هر کاری را انسان متوکل می تواند انجام بدهد. چرا؟ چون اونها چندان از اون نظام علمی، نظام سبب و اسبابی مطلع نبودن و از قوت این شعور هم امر خدا دارید یه اطلاق دارد یا هم اطلاق دارد. ولی ببینید خود فلاسفه مسلمان رساله هایی نوشتن از ابن سینا بگیریم تا حکیمان برسون در باره نحوه اجابت دعا، که آیا اجابت دعا به معنای این است که نظام هستی مخدوش می شود و با دعای ما این مسئله به کنار می رود و همواره قرار است خرق عادت شود، خلاف عادت محقق شود یا مسئله به گونه دیگری. اون چه که ما به دنبالش بودیم در واقع پاسخ به این مسئله دشواره. راه حلی که ما پیش گرفتیم این بود که آنچه که خداوند در وجود جهان و انسان نهاده است خود نیز رعایت می‌کند. او یک نظم در وضعیت نهاده است به زبان دینی از آن به تصاوم و قدر الهی تعبیر می شود. قهیار می‌گوییم آن چیزی که تخلف ناپذیر است و قدر شبیه علت ناقصه میماند که خداوند طرقی را پیش بینی کرده است که اگر آن طرق محقق شود این نتیجه به درد میآید. اما این نتیجه متوقف بر فصل الف و جیم است. اما اینها را خداوند به گونه ای بخواده است که میتواند فاکتورهای مختلف با تحت اراده خودش به اون نتیجه برسد، مثل قضا و تربیت نیست. اما بالاخره همه اینها تحت اذن و برنامه و تقدیر الهی قرار دارند. انسان متفکر چه میکند؟ در درجه اول گفتیم که ایمان میآورد، امید دارد و بعد از آن توکل میکند. در واقع توکل مرحله بعد از ایمان و رجا و توحید است. توحید هم که ابتدا شناسایی خدا و به عنوان مؤثر علمی در وجود بهش پرداخت. خب حالا سؤال ما به این صورت واضح‌تر مطرح می‌شود. انسان مؤمن راجی امیدوار متوکل چه می‌کند؟ واگذاری و سپردن و تحویل امور به خداوند چه معنایی دارد؟ آیا اگر من نوعی، من انسان مؤمن نباشم، خدای باور نداشته باشم، آیا این نه که آنچه که خارج از من است به واسطه این اعتقاد ناتوان من در یک قدرت خداوند نیست؟ یا اینکه چه من اعتقاد داشته باشم چه نداشته باشم تصدیق به دستور خدا با برنامه ریزی خدا کار خود را انجام میدهد. من چه مؤمن باشم چه کافر باشم در هر صورتی در هر دو صورت حقی به راه خود پیش می رود. پس ایمان من، امید من یا توکل من چه تأثیری می تواند داشته باشد؟ این سوال جدی بود که ما برانداختیم، ذکرش کردیم، گفتیم وقتی من ایمان داشته باشم چه اتفاقی می افتد؟ آیا چون من ایمان دارم خدا یک امتیاز برای من قرار میدهد و میگه چون تو مؤمنی حالا وقتی رفتی سر جلسه امتحان نشستی مثلا یا وقتی رفتی در پشت دخل کسبت نشستی خارج از نظام علی و معلولی به تو یک امتیاز میدهم که به اون فرد کافر و ملحد نمیدهم؟ تلقی ممکنه اینگونه باشد. یعنی فکر بکنم به شکل بسیار بسیط که ایمان من باعث این می شود که خدا امتیازاتی برای من برای رسیدن به اهداف روزمره هم قائل شود، یا امید من به خدا یا توکل من به او چون این مواردی را قائل شود. یعنی به دعیان دیگر فکر می کنیم خدا بندگی خدا بلا فاصله یک سری امتیاز برای ما در مقام می آورد و اون امتیاز به معنای تخلف از نظامی که خود خدا برنهاده است. یک تلقی بسیاری هم ممکنه این تلقی رو داشته باشه. من این رو نپذیرفتم و وقتی هم بحث میکردم میگفتم توکل معنای دقیقتر و عمیقتری دارد و اون این است که خداوند نظام را که خود تأکید کرده رعایت میکنم. اما برای مؤمن موحد راجع متوکل چه نکته اضافی نسبت به فردی که این صفات ندارد؟ هر دو چه مؤمن چه کافر در این دنیا زندگی میکنند، هر دو روزیخوار خداوند، هر دو بستر سفره نعمت خدا نشستند، هوای خدا را تنفس میکنند، بر خاک خدا نشستند، از همه این امور برن استفاده میکنند. هر دو هم اگر اسباب را فراهم بکنند به نتیجه اون اسباب میرسند. خدا اصلا چنین وعده داده است که شما این امور را انجام بدهید به نتیجهش میرسید. تمام این که هم کافر گروه با گرسنگی با خوردن غذا سیر میشود هم مؤمن. ایمان در این گونه امور تأثیری ندارد. تأثیر ایمان در اموری فراتر از این مسائل عادی اون تأثیرات خواهد که گرمه ببینیم کجا اونجا ذکر کرده که اون چند جلسه که فرق مؤمن راجی متوکل با کسی که این صفات را ندارد رسیدن به این نکته کلیدی است که رابطه من و اون چرا بکشید. کسی که جاهل به این رابطه باشد بی اطلاع از مؤثریت حقیقی خدا و هستی نمیداند نمیفهمد که همه چیز به ید قدرت اوست و کسی که چنین علمی ندارد قطعا به گونه ای رفتار میکند ناتوان. یعنی این علم در زندگی من در هدفگیری من تأثیر فراوان دارد. پس فکر نکنید این اعتقاد به خدا ایمان به اون تشریفاتی کسی که علم داشته باشد معرفت داشته باشد که انتم الفقراء الله همه شما فقیر در جهان هستید با کسی که چنین معرفتی ندارد دو گونه عمل می کند. او با وجودی که خدا را این گونه می بیند یک گونه عمل می کند، او کافر به گونه دیگر عمل می کند. اما تأثیر حقیقی در هر دو صورت به دست اوست. خب این نکته اولی که نباید بهش توجه داشته باشید. پس من با توکل چه میکنم؟ فلسفه گفتیم توکل دقیقا مبتنی بر یک معرفت تحول ذات. این معرفت فوق العاده اهمیت دارد. تا کسی این معرفت رو نداشته باشد نامش متوکل نیست. چه معرفتی؟ خداشناسی. یعنی در دل توکل توحید ایمان به خدا رجای به او نهفته و توکل مرحله بالایی این امور است. لذا اگر که تیز معنای اهم کلمه ایمان آورده باشد امید داشته باشد او قطعا چیز متوکل هست. اما هر مؤمنی متوکل نیست. خود قرآن هم در آیات سوره حجرات به این نکته اشاره می کنند که ایمان مراتبی دارد. به برخی از کسانی که اعرابی که ایمان رو گفت بودن ایمان آوردی قلنم تؤمن و قلو اصلا ما شما که ایمان نیمون اسمتون رو مسلمان رو داشتید. پس اگه یکی پرسید پس فرق ایمان و توکل چی؟ میگیم همه اینها مراتبی دارند. اون مراتب بالا ایمان و خدای امر خدا ولی که مراتب ابتدای او چون واگذاری چون تحضیبی درش مشاهده نمیشه. خب من چه کارم را بسپارم چه کارم را نسپارم خدا تأثیر خود را در هستی انجام میدهد. خدا قدرتش به زبان من نیست که اگر من خواستم امور را به عهده بگیرم اگر نخواستم به عهده نگیرم. خدا کارهای جهان را بدون توجه به خواست من و شما تدبیر می کند. من در مقابل خداوند دو موضع دارم، یا می پذیرم که کارها همه به دست اوست یا نمی پذیرم. اگر پذیرفتم، این پذیرش یعنی این که من قبول می کنم، مثل یک ایقاب می پذیرم که تو همه کارش، تو وکیلی، تو حافظی، غیر تو کسی توانایی ندارد همه این امور را به دست داشته باشد. بالواقع با توکل من یک اذعان میکنم، یک اقرار میکنم. به چی اقرار میکنم؟ اقرار میکنم به این که همه امور در دست توست و کسی که به این حد معرفتی میرسد یعنی راضی میشود که امور آنگونه پیش برود خدا میخواهد. و کسی که به این حد معرفتی نرسیده مشخص است که به این امر راضی نمیشود. راضی نمیشود یعنی میپندارد که کارها به دست او نیست، میپندارد که خود کاره ای. ببینید در این مورد میگم میپندارد که خود کاره ای، در مورد اول او باور میکند که همه چیز در ید قدرت متوکل. با این معرفت خود را همسوی با نظام هستی با قادر متعال میکند. یعنی چی همسو میکند؟ وقتی کسی به این حد معرفتی میرسد، اونگاه همان میخواهد که خدا میخواهد، همان میطلبد که خدا میطلبد. او چه کسان مستجاب و دردند؟ فکر میکنید خدا بالا نشسته هر کسی هر چیزی رو محقق کنند؟ با توجه که خود ماها به خودمان که مراجعه کنیم ببینیم امور متضاد و متناقض فراوانی را حتی در طول یک روز از خدا میخواهیم و بعد میتونیم اشتباه هم خواسته و چقدر خوشحال میشویم که دعای قبلی من را خدا اجابت نکرد. اگر اجابت میکرد چه مشکلاتی برای من ایجاد میشد؟ جالب اینجاست که شما دو نفر را که فرض کنید با هم نزاعی دارد، هر دو هم اهل نماز و دعا و فلان، هر دو هم مسئله را خلاف هم میخوان، کدام باید اجابت شود؟ شما خدا باشید کدام را اجابت میکنید؟ دیگه خدا را شکر شما این مسئولیت دشوار را ندارید. اگر این بدین حد بالا برویم، اون وقت دیگه چه چیزی در جهان محقق میشود؟ پاسخش این است که دیگه نظام احسن را ایجاد کرده است این خداوند، آن را محقق میکنند که بهترین است. پس من متوکل چه به کجا رسیدم؟ من به آنجا رسیدم که آنچه جانان پسندد من به آن راضی شدم. ببینید چقدر مثلا عوض شد. یعنی من به اینقدر رفعت پیدا میکنم، ارتقاء مقام پیدا میکنم که خواست من با خواست خداوند همسو میشود. مستجاب الدعوه ها، متوکل های حقیقی جز آنچه که او میخواهد نخواهد و لذا هر چه میخواهند محقق. واسطاری و تقدیر وقتی ذکر کردیم بالواقع یعنی اذعان به این که همه چیز در دست او و من انسان جز آنچه که او میخواهد نمیخواهد. پس متوکل کیست؟ متوکل کسی که به این حد معرفتی رسیده است، به آنچه که در نظام احسن هستی اقرار و اعلان کرده، خود را در روز خروشان هستی انداخته است با آن پیش. غیر متوکل کسی که به اون حد وجودی معرفتی ایمانی نرسیده، اون به خواست نه یا خواست خدا را درک نکرده یا آن خواست راضی و لذا واسطاری نکرده، واگذاری نکرده، چیزی را به او نخواهده، او هنوز چیزی میخواهد که خدا نمیخواهد. و خودمان مراجعه بکنیم، آیا اگر آن چیزهایی که دوست می‌داریم همانها هست که او دوست دارد، او بخواهد؟ خب این نکته ای بود که من روش درک داشتم. با چه شکلی بیانش کردم؟ نکتهش این بود تفکر جان انسان را دگرگون می‌کند و از طریق دگرگونی جان جهان دگرگون می‌شود. از زیر تعبیر گفتیم موانع درونی، موانع بیرونی. مراد از درون و بیرون یعنی درون انسان، بیرون انسان. بیرون انسان یعنی همه روزمرگی ها، همه امور واقعیات. و ما اون چیز امور بیرون از انسان را غالبا در چه اموری میبینیم؟ در مادیات. با توکل چه اتفاقی افتاد؟ من یک معرفتی پیدا کردم و در پی این معرفت از آن اقراری پیدا کردم، یک واگذاری پیدا کردم. واگذاری هم گفتیم معناش چی؟ معناش این است که من جهان را آن گونه که هست دریافتم و به حقارت خود و عظمت قادر مطلق پی بردم و پی بردم که همه چیز در یاد قدرت اوست. گفتم خدایا این اعتراف کردم به این، باور کردم به این، لذا من مرا در این امر در این راه یاری کردم و او یاری هم کرد، در این حق رسیدم. ببینیم چقدر مطلب تفاوت میکند. با این تعبیری که ذکر کردیم حاصلش این میشود که نظام هستی آنگونه که بود رعایت میشود. در عین حال من به اذن خداوند تحت تربیت او عظمتی یافتم که این عظمت وجودی من که همه اصلیه اوست، موهبت اوست، از موانع بیرونی رفیع‌تر شدم، از این طرف شدم، می توانم آنها را در نبردم. دو تعبیر از تفکر اینجا مقابل روی شما. تعبیر اول، انسان با تفکر فی‌الواقع خداوند می آید نظام علمی و معلولی را نقض می کند. یک تعبیری که غالبا اندیشه سنتی به این صورت است. تعبیر دومم این بود که ما از طریق دگرگونی در جان متوکل جهان را دگرگون. خب سؤال، چه دلیلی برای این برداشت و نه آن برداشت اول داریم؟ آیا آیه‌ای هست که این دو تعبیر را بتواند از هم تفکیک کند؟ بگیم اتفاقا اینجا همون نکته ای که در بسیاری از برداشت‌های دینی ما جای پیش‌فرض‌های ما که مطرح می‌شود. پیش‌فرض‌های ما در برداشت ما از آیات الهی چه نقشی دارد؟ اگر اون پیش‌فرض‌های ما این باشد که نظام علمی و معنوی چندان قوتی ندارد و خدا چندان عهدی ما نکرده که این نظام رو رعایت کنند، به سادگی تغییر اول رو نپذیرم، و اگر این نظام در چشم و دل من قوتی برخوردار باشد، میباید بگونه این مفاهیم اصیل دینی و قرآنی رو بفهمم و معنا کنم که با اون پیش فرضها ناسازگار نیفتم. از آیات هم میتوانید با پیش‌فرض‌های خاصی برداشت اول رو کرد، هم با پیش‌فرض‌های دیگر برداشت دوم. هیچ آیه‌ای به صراحت نه پیش نه برداشت اول رو تعیین می‌کنه نه برداشت دوم. لذا دین که خداوند بر هر چیزی وکیلت که ما در سایر قرآن کریم دارید ان الله علی کل شیء وکیل، هیچ مشکلی ندارد به این که بگیم این تفکیک جان، تغییر جهان از طریق جان آیا با وکالت خدا ناسازگار است؟ به خاطر که نتیجه این است که اقتدار خداوند در تمام وجود، چه در جان انسان چه خارج از جان انسان، هم در برداشت سنتی چون این بود هم در برداشت دوم این کند. در عرفا که بیش از همه در باب توکل نوشتن، بسیاری از برداشت‌های بسیار جذاب دارند، اما هیچ کدام اونها جزئیاتش در قرآن کریم سندی ندارد، خلاف قرآن هم نیست. آنچه که داریم در بحث توکل و بر مباحث دیگر خصوص کلی است که خدا به ما ارائه کرده، نقل داریم آنچه برداشت سنتی ما عین دین است و هر برداشت دیگری منتفی. هر برداشتی که ناسازگاری با آیات کتاب خدا نداشته باشد، این برداشت مجاز است. و اتفاقا برداشتی بر کرسی می نشیند که تناقض‌های کمتری، مشکلات کمتری داشته باشد، به خصوص پیش‌فرض‌های پالایی شده ای داشته باشد. برداشت سنتی، برداشت ابتدایی به مشکلی که گفتم مبتلا، یعنی چی؟ یعنی این که باعث می شود عملا ما نظام علی و معلولی یا تقدیر الهی رو چندان وقتی بهش ننهیم و بپنداریم همواره با توکل قرار از خارق عادت صورت بگیرد. این نکته بود که دسته دو جلسه اول بهش پرداختیم. لذا خلاصه این قسم این می شود که ما با توکل آن چیزی را که با واگذاری امور و به معنای دیگر با شناخت حقیقی جایگاه خود، حقارت خود انسانی در مقابل عظمت الهی و رسیدن به این نکته که همه چیز در یده قدرت اوست و اذعان به این واقعیت، یک قدرت فراوانی از خداوند دست می‌یابیم. این قدرت نتیجه منطقی توکل و نتیجه آن قطعاً دگرگونی جهان هست. اما این که این دگرگونی از چه طریق صورت میگیرد، ما بر اساس قرینه عقلی به این برداشت رسیدیم. سند قرآنی آن چی؟ میگیم هیچ خلافی با آیات قرآن ندارد. این برداشت همانند برداشت اول دو گونه برداشت از آیات کتاب. لذا این که در بسیار قسم عرفا آمدن توکل رو به مراتبی تقسیم کردن، این تقسیمات مشکلی ندارد، اگرچه این ایفا هم در قرآن میدید. اگر قرار از هر امر جزئی در قرآن باشد، در بسیاری از موارد هم چنین مهم این است ناسازگاری و کتاب احساس کرد. خب در این برداشت علمای گذشته، مفسرین گذشته چقدر با اون چه که با این گوینده همراه بودن ذکر کردن. جرقه این بحث در معنای بود که صاحب علمیزان در وقت توکل ذکر کرده بود، با این تفاوت که علمیزان تمامه این رو ذکر نکرده اما به این نکته یه ذریع اشاره کرده و من قبل از اون این نکته رو جایی ندیدم چقدر با هم بوده، اما زمانی که تفسیر علمیزان رو می‌دیدم به این نکته رسیدم و این نکته رو پرورش دادم. این بود، اون نکته این بود که ایشون هم به فلواقع دگرگونی جهان از طریق دگرگونی در جان پرداخته و من امانتداری هم رعایت کردم، ذکر کردم این نکته رو قبل از من ایشون ذکر کردم. اما این که صرفاً طریق تفکر را این بدانم، نه، قبل از من ناقل ایشون این را ذکر نکرد. لذا این برداشت میتوان گفت برداشت متفاوت از دیگران در حوزه توکل است. با آن. بنابراین سه نکته توی اینجا لحاظ می شود. هم وکالت خداوند وکیل بر هر چیزی، این هر چیز هم شامل امور درون جان انسان می شود و هم خارج از جان انسان جهان. و ثانیه در همه امور هم می باید در اون توکل کرد مستقا. و ثالثاً این نکته این است، با این توکلی که بر خداوند کردیم چه اتفاقی می افتد؟ این هم نکته متفاوت از من با دیگران بین است. این تغییر از طریق جان انسان صورت میگیره، فقط طریقش متفاوت است و الا نتیجه در هر دو تا این است که با توکل جهان تغییر میکنه. حالا این تغییر از طریق جان یا تغییر مستقیم در جهان با خلق نظام معهود علی و معلولی و سبب و مسببی. این میشه خلاصه نکته اول. نکته دوم در باره بحث شفاعت. چندین نفر رو پرسیدن هم در جلسه هم در انتهای جلسه. در اونجا هم این نکته چه بسا با تعلیمات سنتی ما ناسازگار باشد عرایدی که من داشتم. میدونید مباحث اعتقادی بحث تقلیدی نیست. این که حتی مشهور چه گفتن حجیتی ندارد. مهم این است که ما بر گفته خود آیا استدلالی داریم یا نداریم، یا آیا سخن ما منافاتی با کتاب خدا دارد یا ندارد. از اون مواردی که ما ذکر کردیم گفتیم که شفاعت در قرآن کریم پذیرفته شده است و افرادی به عنوان شفیع معرفی شدند. از جمله افرادی که می توانند شفاعت کنند ملائک هستند، شهدا هستند، صدیقون هستند، افراد صدیق و صالح، مؤمنان هستند و بویژه شخص پیامبر که استغفار او اگر برای کسی انجام بدهد مشمول اجابت خداوند قرار می گیرد. و بعد ذکر کردیم چه اموری مشمول شفاعت واقع می شود. در این هم استدلال کردیم از آیات مختلف. گفتیم عموم گناهان کوچک به گناهان صغیر منصوب می شود. اینها نیازی به رسیدن به مرحله شفاعت ندارند، اونها مورد رحمت خداوند واقع می شود. شفاعت برای صاحبان گناهان بزرگ است، کبائر به اصطلاح قرآن. و بعد ذکر کردیم که حالا شفاعت چه محقق می شود. گفتیم نه مشخص است که شفاعت شامل حال چه کسانی می شود، مشخص است نه شامل چه اعمالی دقیقا می شود، و از همه مشکل تر چه زمانی این شفاعت محقق می شود. از مجموعه آیا این به دست آوردیم که شفاعت در آخرین موقف قیامت واقع می شود. این مورد بحث سوالان دوستان ما واقع شده بود، دوستانی که می پرسیدن قبل از جلسه یا بیرون که چه دلیل شفاعت در عالم قبر مثلا واقع نمی شود، شفاعت در عالم برزخ واقع نمی شود، شفاعت حتما باید در آخرین موقف واقع شود. بدونید فرقی بکنم چیه؟ فرقش این است که کسی که می پندارد از همون اول گناه کبیره انجام داده توبه هم نکرده. ببینید بحث ما در چنین فرق، اگه توبه کرده باشد که دیگه چه بسا نیازی به شفاعت هم نیفتد و خدا توبه او را بپذیرد، اگر توبه نصوح باشد و توبه واقعی باشد. اما کسی که توبه نکرده است و گناه بزرگی هم مرتکب شده است، این مرحله اول عالم قبر و برزخ است، حیات میانی بین دنیا و آخرت. در اونجا هم ما ثواب داریم و عقاب داریم و بعد موقف وارد مرحله آخرت می شویم و اونجا چیز؟ اونجا هم موقف هایی دارن. اینها هم همه نقلی، هیچ کدام عقلی نیست که ذکر بکنیم. اصولا امور آخرت این که باید معادی باشد عقل ما می تواند اثبات بکند، اما که چگونه باشد این دیگه طوران برای خورق یک مطلبی بالاتر از عقل انسانی. او رو پیامبر به ما میگوید از جانب خدا که احوال قیامت، حالات قیامت این گونه از جان گونه. خب این رو هم روز بحثش کردیم که این که میگیم آخرین موقف قیامت هست، تفاوت این دو قول در این است که یعنی ما میباید ثواب یا عقاب دنیای برزخ، جهان برزخ و موقعهای ابتدای قیامت رو متحمل بشوید. در آنگاه بعد از آن است شفاعت شامل حال ما می شود. اما کسی که میگوید نه میتوند شفاعت از همون لحظه اول باشد، یعنی اینکه فرد گناه رو مرتکب شده اما ذره عقاب به واسطه شفاعت مشمول حالش نمیشود. نه از لحظه اول قبل میتواند شفاعت رافع عقاب واقع شود. بیدید وقتی سوال مطرح میشود چرا این فرد چنین است؟ این فرد که گناه کرده چرا نباید جزایش را ببیند؟ لااقل بخشی از جزا را ببیند. خب این سوالی که میباید قائل به قول اول پاسخ بدهم. اما در این زمینه فارغ از نکار، یکی از کسانی که این قول رو قائل شده صاحب علم الله است، یعنی دقیقا این قول رو قول قبلی رو ذکر کردم نه به تمام جرفتش بود، اما این مطلب رو عینا قبل از من علامه طباطبایی ذکر کرد در ذیل آیه 48 سوره بقره، در ذیل اول المیزان عربی صفحه 173، و با صراحت این رو ذکر کرد. دیگه محصل کلام ترجمه میشه از امر شفاعت، وقوع شفاعت است در آخرین موقف از مواقف قیامت. در اونجا که ممکن است مغفرت خداوند شامل حال برخی از افراد بشود و در این شکل ذکر می کنند. اما درباره عالم برزخ یا موقعهای پیشینی نه، اینها مشمول شفاعت نمیشن. این مطلب رو ایشون از کجا استفاده کرده؟ گفتیم این مطلب رو بار در ضمن بحث هم استدلالش رو ذکر کردیم. جایی که شفاعت استفاده کرد از آیات سوره مدثر است. در سوره مدثر خداوند آمده یک گفتگو رو استدلال مال علامه استدلال ایشو قصد بنده ذکر کرده و من ازشون استفاده کردم. اونجا این سوال مطرح می شود ما خلق کن فی سقر، چی بود که شما رو در جهنم انداخت، در آتش جهنم انداخت؟ بعد اینا شروع می کنن اینا چی پرسیده؟ پرسشگر اهل بهشت و پاسخ کرد اون که پاسخ می دهد اهل جهنم. توی این پرسش و پاسخ حتما اون فرد بهش رفته و اون هم در جهنم است، از عالم برزخ گذشته. ما تلکتون سلوک به دلالت بر استقرار می کنند. چندین نکته عربی که می خواهید مطلع بشید ازش، این که حال دلالت بر استقرار می کند، فی جنت زرف دلالت بر استقرار می کند، همه اینها رو ایشون استفاده کرده و ذکر می کند. از مجموعه این چند قرینه ادبی که در این آیه است ما استفاده می کنیم که این سوال و جواب بحث رهانت از عقاب هست در اون در موقعیت اتفاق افتاده است بعد از آدم برزخ و بعد از طی کردن مراحل اولیه بهشت و جهنم است. نتیجه می گیرد این می شود آخرین موقف، یعنی آخرین موقف قیامت. خود اون آیات آیه 42 سوره مبارکه مدثر است. از آیات ابتدایی شروع میکنم. این آیات دلالت هم برای قبلا هم خوندم. کل نفس به ما کسبت رهینه، هر نفسی مرهون عمل مکتوب خودش است، عملی که کسب کرده است. الا اصحاب الیمین، مگر اصحاب یمین دست راستی اصحاب با میمنه، فی جنات یتساءلون، در بهشت سوال میکنند. از کی سوال میکنن؟ عن المجرمین، ما سلکتون فی سقر، چی باعث شد که شما در جهنم افتادیم؟ قالو لم نکو من المفلین، ما از نماز گذاران نبودیم، و لم نکو نطعم المسکین، ما بیچارگان مساکین اطعام نمی کردیم و کنا نخوض مع الخائضین، با بیهوده گویان نشست و برخاست داشتیم، کنا نکذب به یوم الدین، قیامت رو تکذیب می کردیم، حتی اخانت یقین، تا اینکه مرد به سراغ ما آمد، اما تنفعهم شفاعت الشافعی، اینها شفاعت شافعی فایده پالشان ندارد. خب این که کسانی که شفاعت شافعی حالشون ندارد شامل چه کسانی؟ این ویژگی ها را داشتن. به زبان عربی وقتی به تک تک اینها مراجعه بکنیم این حالت رو میتوان از آن به دست آورد. بنابراین این سخن حداقل این مستند قرآنی رو دارد، منتها این مستندات ظاهر است به زبان اصولی، یعنی نقص نیست، ظهور دارد. حالا کسی دیگر احتمال دیگری هم بده، حد اکثر چه میشود؟ میگیم اگر گفت که شفاعت زودتر ممکن شامل حال شما بشود، میگیم این یکی دلیل میخواهد. به چه دلیل شفاعت مثلا شامل دنیا جهان برزخ هم میشود؟ اون دیگه ما باید بیاییم صرفا از یک عموم اطلاقی استفاده کردن، اون وقت اون سوال مقدر رو همون باید جواب بدیم که آیا فردی که گناه کبیر مرتکب شده است و توبه هم نکرده است، آیا این باید بالاخره بخشی از عقابش را متحمل شود و بعد از آن شفاعت شاملش بگردد یا نه؟ این سوالات است. این جواب در همین حدی بود که بهش اشاره کرد. در باره شفاعت و توسل انتهای جلسه گذشتم برخی از دوستان نکات رو مطرح میکردن، اونم من خوبه عرض کنم. اون نکات میکرد خب من ذکر کردم وقتق و الیک الوسیله، مهمترین وسیله ای که خود قرآن به رسمیت شناخته عبودیت خدای رحمان است. وسیله قرآنی گفتن این یکی رو هم تو این مورد هم این سخن صریح علمیزان هم تو این مورد هم بنده کاملا با ایشون همراه هستم. وسیله قرآنی این از نهی که ما فکر بکنیم که مراد از وسیله این که من طریق متعارف دینی را به کناری بنهم و صرفا واسطه گری صلحا و ائمه و صالحین را پیش خود بکنم. وسیله اصلی عبودیت هست. گفتیم ایمان، عمل صالح، توبه، استغفار، رجا، این گونه امور است که وسیله جستن به سوی خدای تعالی. و ما گفتیم وزن اینها رو نوعاً فراموش میکنیم و به امور حاشیه‌ای میپردازیم. در این حال ذکر کردیم استغفار مؤمنان برای یکدیگر پذیرفته میشوند، به این معنی که خود قرآن به ما داده. گفتیم یعقوب، برادران یعقوب از پدرشان خواستند برایشان استغفار کنند. یعنی یعقوب در این حالت وسیله شد، واسطه شد که این کار انجام بده. و گفتیم استغفار انسان برای غیر خود ممکن است توسط خداوند پذیرفته شود، به خصوص اگر او فرد از مؤمنین و صلحا باشد. و همینطور استغفار پیامبرم که از مسلمات قرآنی است که مورد اجابت خداوند قرار می‌گیرد. با همه اینها بنابراین نوعی وسیله در این هم قابل پذیرش است. حالا این که آیا ما از پیامبر یا از صالحان یا از مؤمنان بگوییم التماس دعا، این نوعی واسطه خواستن برای این امور است، این اشکالی دارد؟ نه، این ایرادی ندارد. همچنانی که ما از فردی میتوانیم چیکار بکنیم، بطلبیم. ما در نماز خودمان، در تهجد خودمان برای دیگران خواهر و برادر ایمانیمان دعا میکنیم، از آنها هم بطلبیم، درخواست کنیم آنها هم برای ما دعا کنند، استغفار بکنند. این امر هیچ اشکال شرعی ندارد، پذیرفتم هست، با توحید هم منافاتی ندارد. اون سوالی بود که خب چرا هر نوع درخواستی از دیگران منافات با توحید دارد، منافات با توکل دارد؟ گفتیم نه، این گونه نیست. اگر در این حد باشد که از آنها بخواهیم از خدا بطلبند، ببینید ما از کسی نمیطلبیم تو مستقلن گناهان ما را ببخش، میگوییم تو نیز با ما در دعا شریک باش، تو هم با ما استغفار کن، تو هم به من کمک کن که از خدا بطلبیم که گناهان من در ببخشه شود. این مشکلی با توحید ندارد، مشکلی با تمکن ندارد. اشکال اون پرسشگران این بود که این سخن روایی نیست و شما گفتید که هر بار به در خانه غیر خدا بروید این غلط است. گفتیم به در خانه غیر خدا بردیم، آنها را مستقلن مؤثر در وجود بدانیم، نه اینکه به در خانه کسی بردیم بگیم تو هم بیا کمک بکن، هر دو در خانه خدا. این که مناقض ایرادی ندارد، این مشکلی نیست. به عبارتی من مقابل دو دسته سوال قرار گرفتم توی چند جلسه. دسته ای به نظر میرسد افراط، دسته تفریط، یعنی دسته ای فراوان هر نوع نکته تازه‌ای را برداشت، تازه‌ای را متفاوت و بندش سنتی با بدبینی مواجه شدن، با اشتباه تخته دسته هم از این سو هر نوع خلافه همراهی و اندیشه سنتی را به نحوی نادرست پنداشتن. ذکر بنده این بود که دوباره هم تأکید میکنم نه شفاعت نه توسل در بس موجود نیست. اون چی که من چندین سال از توش دارم تأکید میکنم و دوباره هم خدمت دوستان عرض میکنم این است که اون چی که جامعه دینی ما به آن دوچار شده بزرگ کردن یک سری مفاهیم بیش از اندازه واقعی شده. یک مثالی داره، این مثال رو اولین بار مرحوم مهندس بازرگان داره، این مثال شما هم ذهنتون باشه. بگه دینداری ما مانند یک صورت انسان است که وقت هر چیز به جای خودش باشد میبوست، اما اگر این یک گوشش رو بگذاریم زیر آینه معاینه محدد، چشمش رو بگذاریم زیر آینه مقعد، یکیش خیلی گنده شه، یکیش خیلی کوچیک بشه، این تناسب واقعی میفته و اون وقت زشت میشه، نادرست میشه. دینداری ما هم الان هم چالشی دارد. یعنی اینکه توکل رو گذاشتیم زیر آینه یکی کوچیک میبینیمش، توسل و شفاعت چون هم یک حقایق دینی هستن. وقتی میگم حاشیه یادت باشد، حاشیه منظور نیست که خارج از دین اومده تا جز دینی، حاشیه یعنی اینکه یک امری که اندازه در کنار توکل اندازه بسیار کوچکی بوده، حالا این اینقدر بزرگ شده که تو به جای اینکه یک به خدا توکل بکنی فرض بکنید به ما گفتن آقا 99% توکل بکن، 1% هم برو شفاعت به طلب توکل کنید، بنده بیام 99% توکل و شفاعت بکنم، 1% هم توکل به خدا بکنم. میگیم این دینداری دینداری معیوبی، این دینداری دینداری منحرفی، اندازه ها از جای خودشون خارج شدن، تقدیر ندارد، اندازش اندازه غلطه. حالا به من میگن آقا تو توکل رو قبول نداری؟ میگم نه قبول داری. شفاعت رو چطور؟ نه شفاعت هم قبول داری. اما این که تو از صبح تا شب بشینی فقط فکر بکنی راه بهش فرمتون طریقه و اون وقت هم این وجودهای صلحا و ائمه را چنان بزرگ بکنی که عظمت خدا فراموش نشود. لذا ذکر کردم به خودت مراجعه بکن در ذکر متعارف این جامعه یا خدا بیشتر است یا بندگان خدا از یا محمد بگیر یا علی بگیر تا ائمه بعدی کدامش بیشتره؟ همه ما میگیم که یا خدا تو بیان میخوای بلند بشی میگی یا علی، درسته؟ میخوای پای دیگری بکنی میگی یا حسین. خب همه اینا به جای خودش بگیم بسیار خوب، توسلت هم این نبوده که مستقلن به اونها بدونه اونها رو منشأ اثر بدونه، نهایتش گفتیم طریق صحیح بوده که ای وجود محترم تو به ما یاری رسان که بتوانیم از درگاه خدا چیزی بطلبیم. این میشه توسل صحیح و اون شفاعت درست هم که صورتش رو ذکر کردیم. حالا بیام تمام دینداری ما خلاصه شود یا برجسته شود اکثر در این گونه امور، این میگیم که نشستن حاشیه به جای مرد. رضا بود دوستانی که تا شنیدن که من بالاخره نحوه ای شفاعت شو و نحوه ای توسل رو تایید کردم، اینا ترش کردن، مثل اون دوستانی که وقتی که برداشت متفاوتی از بحث توکل مطرح شد اون رو ناسواب دونستن. خدمت هر دو ذکر میکنیم که نحن ابناء الدلیل نمیر رو حیث بگنید آنچه که داریم این قضاعت ما بود، ذکر کردیم نتیجه هم بندگی خالصانه تر خداوندن. پذیرفتیم فضا با هم پیش بودم، نپذیرفتیدم به همون دیگه لکم اینو کن ولی از این. البته هر روز اسلام هم دین، دینداری شما، دین ورزی شما برای خودتان، دین ورزی من هم برای خودم. ما نمیخواهیم تحمیلی بکنیم، ذکر میکنیم اینگونه به نظر این گوینده مناسب تر هست، هر که پسندی همراه میشود، هر که نپسندید هم اشکال ندارد، اون به هر طریقی که مایل بوده عبادت خود را ادامه میدهد، مثل قصه موسی و شبان میماند. حتی اکثر ما بحث میکنیم از اینکه کدام بندگی، کدام دین‌ورزی به واقع نزدیک‌تر است. شما دلیل اقامه می‌کنید، من هم دلیل اقامه می‌کنم، هر دو می‌شنوید. در مجموع این دو سه نکته در لابلای سوالات شما برجسته‌تر بود. من کوشش کردم که به اینها توجه بیشتری بشود. امیدوارم تکرار این مظاهر باعث ملالت خاطر عزیزان شنونده نشده باشد. ما ساعتان رو میتونیم حالا به پرسش و پاسخ و تفکرات دوستان اختصاص بدیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.